د لیک په تړاو د رهبری شورا د کړنو په اړه معلومات هم وړاندې شي.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برگشت مهاجرین افغان از ایران در 7 روز اخیر به گونه چشمگیری افزایش یافته است. این اداره ملل متحد روز پنجشنبه با نشر گزارش گفته که از 13 جون تا 2 جولای برگشت مهاجرین افغان افزایش یافته، اما میزان برگشت آنان از 25 جون تا 2 جولای دیگر هم بیشتر شده و به گونه 100 روزانه بیش از 31 هزار تن به افغانستان برگشت کردند. یونسیار افزوده که تنها به تاریخ اول جولای 43 هزار نفر از ایران به افغانستان برگشت کردند. این سازمان از افزایش برگشت و اخراج مهاجرین افغان از ایران نگرانی کرده و گفته که با توجه به وضعیت حقوق بشری افغانستان، نگرانی وضعیت برگشت کنندگان به ویژه زنان و دختران است. بر اساس آمار این اداره ملل متحد، از اول سال جاری میلادی به این سو بیش از 1,086,000 افغان از ایران برگشت کردند. برخی سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که نابرابری جنسیتی و محدودیت‌های طالبان آسیب‌پذیری‌های زنان و دختران افغان را در تمام بخش‌های بشردوستانه تشدید کرده است. زنان ملل متحد و سازمان کیر روز پنجشنبه در یک گزارش مشترک چالش زنان و دختران را در 34 ولایت افغانستان بررسی کردند و گفتند پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 مجموعه ای از اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی های زنان و دختران را به شدت محدود کرده است. بر اساس این گزارش، مقررات سختگیرانه مانند همراهی اجباری یک محرم و اجرای قوانین پوشش محدود کننده، توانایی زنان برای مشارکت در زندگی عمومی را به شدت محدود کرده است. این گزارش به ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و اداره‌های ملل متحد اشاره کرده و افزوده این موضوع دسترسی زنان و دختران به خدمات ضروری از جمله صحت، آموزش، تغذیه و حمایت را محدود کرده و نقش زنان را در شکل دهی به واکنش‌های مناسب، عادلانه و منصفانه جامعه تضعیف کرده است. این گزارش که به ممنوعیت آموزش و دیگر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران پرداخته، نشان می‌دهد که بیش از 70% زنان در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مشکل دارند و بخش قابل توجهی از آنها این موضوع را به عدم حضور زنان امدادگر نسبت می‌دهند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر لازم باشد با ایرانی ها دیدار میکند. دونالد ترامپ میگوید ایران میخواهد با آمریکا صحبت کند و اگر لازم باشد او با نمایندگان این کشور دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در مسیر حرکت به ایالت آیوا به خبرنگاران گفت ایران میخواهد صحبت کند و فکر میکند آنها علاقه دارند با او صحبت کنند و وقتش رسیده که این کار را بکنند. او افزود که آنان نمیخواهند با آنها آسیب بزنند. رئیس جمهور ایالات متحده در عین حال خبر داد که استیف ویتکاف نماینده او در امور شرق میانه در حال مذاکره با ایران است. این در حالی است که مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه ایران تأکید کرده که پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دونالد ترامپ همتای آمریکاییش گفته که مسکو از اهدافش بر اوکراین دست نخواهد کشید و به آنها دست خواهد یافت. این اظهارات امیدهای کاخ سفید را برای برقراری آتش‌بس در این جنگی بیش از 3 ساله نقش براب کرده است. یوری اوشکاوف دستیار کرملین در 3 جولای گفت که روسیه به اهدافش در اوکراین دست خواهد یافت و هرگز از آنها دست نخواهد کشید. پوتین در یک تماس تلفنی با ترامپ گفت که روسیه در تلاش است تا اوکراین را تحت سلطه خود درآورد و این کشور مستقل را دوباره تحت نفوذ مسکو قرار دهد. ترامپ پس از این تماس به خبرنگاران گفت که آنها درباره ایران و اوکراین صحبت کردند، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. و تیم ملی والیبال افغانستان در مرحله گروهی جام ملت‌های مرکز آسیا با تیم‌های ایران، تاجیکستان و مالزی بازی خواهد کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان روز پنجشنبه 12 سرطان در صفحه فیسبوکش گفته که تیم ملی والیبال افغانستان در مرحله گروهی جام ملت‌های مرکز آسیا یا کافا 2025 در گروه بی با تیم‌های ملی ایران، تاجیکستان و مالزی هم گروه است. با گفته این فدراسیون، تاجیکستان میزبان مسابقات گروه بی جام ملت‌های مرکز آسیا خواهد بود. داشته های مهم این برنامه: محدودیت جدید طالبان بر رسانه ها. رسانه ها پس از این باید خلاصه و فهرست مهمانان برنامه های سیاسیشان را با وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در میان بگذارند. واکنش این مسئولان رسانه های محلی به این محدودیت چیست؟
یک مکانیسم مورد نظر گرفتند تا برنامه سیاسی مطابق با خواست حکومت پیش بره و این تاثیرگذاری خوبی به کار رسانه ای برکن ندارد.
یک اداره ملل متحد میگوید که شمار ماین پاک ها در افغانستان 90% کاهش یافته است. ماین ها و مهمات بجا مانده از جنگ ها خطری که آزادی گشت و گذار را از برخی ها گرفته است.
او در هنگام بازی در مقابل خانهش بر اثر انفجار گلوله زخمی شده است. هیچ کس آزاد گشت و گذار کرده نمیتواند.
هشدار سازمان خوراک و زراعت ملل متحد از گسترش خشکسالی به سراسر افغانستان. دهقانان چی میگویند؟
خشکسالی هست او نیست، کشتکار مردم بسیار به مشکلات است. دیگر مثال کشتکار هم نکرد، از دست خشکسالی مثال مرض آمد زد. گو مال مردم ما چخصند، ما خود ما 2-4-5 تا گو مال که داشتیم 3 تاش از بین رفت.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که لایحه بودجه رئیس جمهوری آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور رأی تایید گرفت. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با ارسال دستورالعملی به رسانه‌های افغانستان از آنها خواسته تا خلاصه برنامه‌های سیاسی و فهرست تحلیلگران را پیش از نشر با این وزارت شریک سازند. این ترک یک کاپیان به رادیو آزادی رسیده در نشستی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به شماری از مسئولان رسانه‌ها در کابل سپرده شده است. همچنان مسئولان رسانه‌ها در دیگر ولایت‌های افغانستان نیز می‌گویند این موضوع به گونه شفاهی از سوی ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ طالبان به آنان ابلاغ شده است. نهادهای حامی رسانه‌ها این دستورالعمل جدید حکومت طالبان را نکوهش کرده و آن را نقض آشکار آزادی بیان می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در ادامه وضع محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان از سوی حکومت طالبان، وزارت اطلاعات و فرهنگ آنان به تازگی دستورالعمل را در مورد تنظیم و کنترل بحث های سیاسی بر رسانه های کشور ارسال کرده است. در این دستورالعمل که در نشست با شماری از مسئولان رسانه ها در کابل به آنها سپرده شده و یک کپی آن توسط یکی از این مسئولین با رادیو آزادی شریک ساخته شده، آمده است که بحث های سیاسی باید بر اساس اصول دین مقدس اسلام، پالیسی های حکومت طالبان و ارزش های ملی صورت گیرد. در این دستورالعمل درباره شرایط تحلیلگران برنامه های سیاسی آمده است که آنها باید در تحلیل های خود از عبارات امیرالمومنین حفظ الله، زعیم یا رهبر امارت اسلامی افغانستان برای رهبر حکومت طالبان استفاده کنند، با اصول حکومت طالبان و منافع ملی متحد باشند، با نهادها یا احزاب بیرونی رابطه نداشته باشند و کارت رسمی از سوی ریاست نظارت بر نشرات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان را دریافت کرده باشند. در ادامه این دستورالعمل آمده است که کمیته به منظور نظارت بر برنامه‌های سیاسی رسانه‌ها زیر چتر این وزارت ایجاد خواهد شد که وظیفه‌اش بررسی همه برنامه‌های سیاسی رسانه‌ها و تهیه گزارش‌های دوره‌ای از آنها خواهد بود. بر بنیاد این دستورالعمل که در 5 فصل تنظیم شده، رسانه‌ها مکلفند خلاصه برنامه‌های سیاسی خود را پیش از نشر به این کمیته بسپارند. همچنان تاکید شده است که در صورت تخطی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. شماره از مسئولان رسانه‌ها در کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید نموده و میگویند که چنین محدودیت‌ها میتواند بر فعالیت رسانه‌ای آنها تأثیر منفی بگذارد. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
در حق صرف حکومت ولسمت در رسانه فرستاده شده یک تلویزیونی فریس به مورد نظر گرفتند تا مردم سیاسی مطابق با خواست حکومت پیش برد و این تأثیر گذاری خوبی به کار رسانه‌ای برگر ندارد و ناگزیر رسانه‌ای را بپذیرد.
این دستورالعمل طالبان علاوه بر کابل در شماری از ولایت‌های دیگر نیز ابلاغ شده است. مسئول یکی از رسانه‌ها در یکی از ولایت‌های افغانستان که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و محلش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که اگرچه نسخه کتبی این دستورالعمل برایشان فرستاده نشده است، اما به طور شفاهی آن را از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دریافت کردند. او به شرط تغییر صدا افزود که بر علاوه این دستورالعمل بر آنها تاکید شده است که باید مسائل انتقادی را گزارش ندهند.
از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ به رسانه ها به طور شفاهی از طریق پیام صوتی گفته شده که مسائلی که نظام را چلنج می کند و در مجموع مسائل انتقادی باید گزارش نشود.
شماره از نهادهای عامی رسانه ها نیز این دستورالعمل تازه طالبان در خصوص تنظیم و کنترل بحث‌های سیاسی را نکوهش کرده و آن را نقض سری آزادی بیان خواندند. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم طالبان نشان می‌دهد که آنها رویکرد انتقادپذیری نداشته و در تلاش خاموش کردن منتقدینشان هستند.
که این واقعا نگران کننده است و باعث میشه که مخاطبین رسانه‌های داخل افغانستان دیگر اعتمادی به رسانه‌های داخل افغانستان و آنچه که واقعیت‌ها صورت می‌گیره نداشته باشند و در حقیقت این هم یک نوع خودسانسوری و یک نوع سرکوب میباشه و نقض سریع قانون رسانه‌های همگانی میباشه که هیچ فرد حقیقی یا حکمی نمیتوانه در امور نشراتی رسانه‌های داخل افغانستان دخالتی داشته باشه.
در همین حال سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه در شبکه اکس خود دستورالعمل تازه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان را نکوهش کرده، افزوده است که این مقررات نقض آشکار آزادی بیان، استقلال رسانه‌ها و حقوق حرفه‌ای خبرنگاران به شمار می‌رود. همزمان با این، فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید نیز با نشر اعلامیه به روز پنجشنبه در شبکه اکس خود ضمن نکوهش این دستورالعمل طالبان از نهادها و کشورهایی که حامی رسانه‌ها و آزادی بیان خواست است تا برای متوقف سازی اقدامات به گفته این فدراسیون سرکوبگرانه طالبان در قبال رسانه‌ها بر این گروه فشار وارد کنند. قابل یادآوری است که پیش از این نیز وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به گونه شفاهی به شماره از مسئولان رسانه‌ها هدایت داده بود تا تحلیلگران را که برخلاف سیاست‌های این گروه سخن می‌زنند به برنامه‌ها دعوت نکنند. همچنان تاکید شده بود که بحث و برنامه‌های سیاسی رسانه‌های داخلی نباید به گونه‌ای زنده پخش شوند. در آن زمان نیز شماره از نهادهای حامی رسانه‌های این اقدامات را سانسور و محدودیت جدی در برابر آزادی بیان عنوان کرده بودند. بانک حکومت طالبان هم مرا ادعا کرده که بر اساس شریعت اسلامی و منافع ملی به آزادی بیان متعهد است، اما در نزدیک به 4 سال گذشته گزارش‌های مکرر از شکایات در مورد وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، سانسور، بازداشت و حتی شکنجه خبرنگاران منتشر شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا میگوید که تعداد ماین پاک ها در افغانستان 90% کاهش یافته است. اوچا در تازه ترین گزارشش ابراز نگرانی کرده که ساحات وسیعی از افغانستان هنوز هم آلوده با ماینند، اما به دلیل کاهش بودجه بین المللی در تعداد ماین پاک ها نسبت به 15 سال گذشته این کاهش به وجود آمده است. شماری از مؤسسات ماین پاکی در افغانستان نیز میپذیرند که فعالیتشان کاهش یافته است. اینکه بستگان قربانیان ماین ها و باشندگان مناطق آلوده با ماین چی میگویند در گزارش همکارم میشنویم.
پیر محمد شنواری باشنده ولسوالی اسکمینه ولایت ننگرهار و برادر صادق خان 11 ساله است. صادق خان کودکی که حدود 6 ماه پیش هنگام بازی در منطقه دیبالای این ولسوالی توسط یک گلوله منفجر ناشده با جا مانده از درگیری ها از ناحیه دست زخمی شد. پیر محمد به رادیو آزادی گفت که محلشان هنوز کاملا از مهمات منفجر ناشده و ماین ها خالی نشده و مردم با خطرات جدی مواجهند.
او در هنگام بازی در مقابل خانه‌اش بر اثر انفجار گلوله زخمی شده است. بسیاری از مردم قریه ما به دلیل خطرات ماین‌های بجا مانده از جنگ 6 سال اخیر با خطرات مواجه هستند. هیچ کس آزاد گشت و گذار کرده نمی‌تواند. فعالیت این موسسات باید دوامدار باشد تا مردم از این خطرات بدور بوده و در آرامش زندگی کنند.
این مشکل تنها در شرق افغانستان نیست، بلکه در برخی از ولایات جنوبی نیز باشندگان آن از تهدید گسترده ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده حراس و شکایت دارند. از جمله عبدالله عابد باشنده ولایت زابل و یکی از ماین پاکان به رادیو آزادی گفت:
ما اخیراً در قندهار، هلمند، اروزگان و زابل کار کردیم که همه آنها ماین دارند. بیشتر این ماین ها ساخت دست در دبه یا پوشکه ها هستند که در جریان جنگ های اخیر در زمین های زراعتی با راه های مردم جاسازی شده بودند. مردم از این وضعیت به شدت تحت تهدید قرار دارند، تا جایی که حتی جلوی کارهای روزمره و کشت و کارشان را گرفته است.
این افراد از تهدید ماین ها و مهمات منفجر ناشده ناشی از جنگ ها در مناطقشان در حال ابراز نگرانی کرده و از کمبود ماین پاک ها شکایت دارند که به تازگی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نشر گزارش گفته است که به دلیل کاهش بودجه بین المللی شمار ماین پاک ها در افغانستان 90% کاهش یافته است. اوچا در گزارشی که به تاریخ 2 جولای در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود منتشر کرده گفته است که 15 سال قبل در سال 2011 به تعداد 15,000 ماین پاک در سراسر افغانستان فعالیت داشتند، اما اکنون این تعداد به دلیل کاهش بودجه به 1500 تن کاهش یافته است که از میان 300 تیم ماین پاکی 176 تیم تا اپریل سال جاری باقی مانده و بدون کمک مالی فوری این تعداد بیشتر از این هم کاهش خواهد یافت. اوچا میگوید که کاهش بودجه به شدت فعالیت های پاکسازی ماین در افغانستان را متاثر کرده و به گفته این اداره اگر تا اول جولای بودجه اضافی اضطراری فراهم نشود، نهادهای بشر دوستانه دسترسی به مناطق آلوده با ماین را از دست خواهند داد و بدون نظارت مداوم بی‌نظمی در بخش مدیریت مناطق پاکسازی شده و آلوده مانع در برابر اقدامات مبارزه با ماین را بیشتر خواهد کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
لایحه بودجه رئیس جمهور ترامپ موسوم به بزرگ زیبا در مجلس نمایندگان آمریکا رأی تایید گرفت. این لایحه پس از رأی تایید گرفتن از مجلس سنا به مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده شده بود که حالا برای تایید نهایی باید به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه میشنویم. رادیو آزادی. لایحه کاهش مالیات و هزینه ها موسوم به لایحه بزرگ زیبا که از سوی دونالد ترامپ به کنگرس آمریکایی راه شده بود، پس از رفت و برگشت بین دو مجلس سرانجام مصری روز پنجشنبه 12 سرطان در مجلس نمایندگان با اختلاف اندک رأی تایید گرفت. بر اساس تصاویر زنده تلویزیونی از صحن مجلس نمایندگان آمریکا، 218 نماینده جمهوری خواه به این لایحه رأی مثبت دادند و دو نماینده این حزب نیز با آن مخالفت کردند. 212 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان نیز به اتفاق یارا به این لایحه رأی منفی دادند. این لایحه اکنون برای تأیید نهایی باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. ترامپ از نمایندگان جمهوری خواه خواسته بود که تا روز جمعه 4 جولای یعنی روز استقلال آمریکا این لایحه را تصویب کنند. او پیشتر از جمهوری خواهان کانگریس به دلیل ناتوانی در تصویب سریع لایحه بودجه بزرگ او انتقاد کرده و در شبکه‌های اجتماعی با آنها هشدار داده بود که در صورت شکست این لایحه طرفداران ترامپ دیگر با آنها رأی نخواهند داد. روز چهارشنبه جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا به نظر می‌رسد در حال پیشبرد این لایحه هستند، اما این روند متوقف شد زیرا تعدادی از نمایندگان حاضر نشدند با آن رأی دهند. تحلیلگران غیر حزبی میگویند که این لایحه تا 1.4 تریلیون دلار به بدهی 36.2 تریلیون دلاری ایالات متحده اضافه خواهد کرد. دونالد ترامپ میگوید که این لایحه بودجه باعث رشد اقتصادی میشود و نزد هواداران او محبوب است. این لایحه شامل بسته بزرگ است که بسیاری از اولویت‌های داخلی اصلی یاقه ترامپ را به قانون تبدیل خواهد کرد. این لایحه همچنین شامل افزایش 5 تریلیون دلاری سقف بدهی آمریکا است که قانونگذاران باید طی ماه‌های آینده به آن رسیدگی کنند. در غیر این صورت با خطر ناتوانی در پرداخت اقساط بدهی مواجه خواهند شد.
بیشتر از خبر
ممنون که با رادیو زدی هستین. برنامه را با موضوعات مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که در حال حاضر خشکسالی شدید از مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان در حال گسترش به سراسر این کشور است. این اداره روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفته که محصولات زمین‌های للمی در این کشور از بین رفته و تلفات مواشی در حال افزایش است. اینکه مالداران و دهقانان در ولایت‌های مختلف افغانستان چی میگویند از همکارم میشنویم.
از دست خوشحالی سال مرض آمزد گو مال و مردم مال.
مشتاق یکی از مالداران در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان است که میگوید به دلیل خشکسالی و نبود علفه تعداد از معاشیش از بین رفته است. او که از طریق مالداری مصارف خانوادهش را تأمین میکند روز پنجشنبه 3 جولای بر رادیو آزادی گفت که با شمول خودش امسال بیشتر مردم معاشیشان را از دست دادند. با گفته او یکی از دلایل آن خشکسالی و نبود علفه بوده است.
خشکسالی هست او نیست، کشتکار مردم بسیار و مشکلات است. دیگر امسال کشتکار هم نکرد، از دست خشکسالی امسال مرض آمزد گو مال و مردم مال. شخصا ما خود ما 2-4-5 تا گو مال که داشتیم 3 تاش از بین رفت. دیگه این مشکلات ها بسیار زیاد است.
عبدالعظیم یکی از دهقین در ولایت نیمروز که در سالهای اخیر کشت للمی اش به دلیل خشکسالی آسیب شدید دیده، نیز میگوید نگران است که اگر امسال هم به زمین ها آب کافی نرسد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
مشکلات آشامیدنی است چون که بعضی جا مناطق چا شور است و مشکلات آب زراعتی
آب و خوش شدن است و اگر مثلا تا 10 الی 15 روز دیگه دوباره نیاد دیگه کل زمین ها خشک میشه و آسیب خیلی زیاد میزنه. دیگه خبر مردم زحمت کشیدن کل خشک میشه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به تازگی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که خشکسالی شدید در مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان جریان دارد و اکنون به سراسر کشور گسترش می‌یابد. این اداره روز چهارشنبه 2 جولای با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوک خود گفته که محصولات زمین‌های للمی در کشور از بین رفته و تلفات مواشی در حال افزایش است. این اداره تأکید کرده که جامعه آسیب دیده با کمک‌های نقدی و حمایت فوری برای حفاظت از معاشی خود نیاز دارند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد همچنان گفته که آماده است تا اقدامات خود را برای مقابله با خشکسالی و حمایت از مردم افغانستان گسترش دهد. در این حال شماری از کارشناسان امور آب کمبود آب و خشکسالی در افغانستان را یک مشکل جدی خوانده و تأکید می‌کنند که برای حل این مشکل باید پلان جامع ساخته شود که به گفته آنان از عهده حکومت طالبان بیرون است. عبدالله هیواد یکی از متخصصین امور آب در مورد ساختن پلان‌های دراز مدت برای حل این مشکل به رادیو آزادی چنین گفت:
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی، یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه اونو سالها سالها باید برزی پلان کنه که چی رقم اصطلاح امی جنگلاتی که زده شده که کمک میکرد امو نظم اقلیم نگاه کنه، به خاطر دوباره احیای جنگلات و نگهداری از یخچال ها و اینا یک کار بسیار کلانی ضرورت است که متاسفانه از عهده یزید دولتی که فعلا خود از اینا ساختن برآمده نمیتونه.
وی افزود که مردم افغانستان در این بخش به کسانی ضرورت دارند که در همین بخش مهارت داشته باشند، اما با گفته او کسانی که در وزارت‌های آب و برق و وزارت مالداری حکومت طالبان گماشته شدند توانایی مهار آبها و جلوگیری از خشکسالی ها را ندارند. تلاش کردیم در مورد گزارش سازمان خوراک وزارت ملل متحد و نگرانی زمینداران و مالداران نظر محمد کاظم شهامت سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما نیز حدود دو هفته پیش هشدار داد در حالی که زراعت منبع اصلی درآمد برای 80% مردم افغانستان است، بنابر تغییر اقلیم از جمله خشکسالی های دوامدار محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته است. دهقانان و مالداران در ولایت های مختلف افغانستان که از ناحیه خشکسالی آسیب پذیر شدند از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مدد رسان تقاضا دارند تا برای حل مشکلاتشان آنها را کمک کنند تا متقبل خسارات بیشتر نشوند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
برخی از آگاهان امور کرکت از آغاز لیگ برتری 20 اوره افغانستان از سوی کرکت بورد افغانستان در آینده نزدیک استقبال میکنند. آنان میگویند این لیگ در کنار آن که زمینه درخشش بازیکنان جوان را فراهم میکند، منافع اقتصادی را نیز به همراه دارد. کرکت بورد افغانستان به تازگی اعلام کرده که با شرکتی در امارات متحده عربی قرارداد برگزاری در دور آینده این رقابت ها را امضا کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با اعلام آغاز لیگ برتر 20 اوره افغانستان یا EPL T20 از سوی کرکت بورد این کشور در آینده نزدیک، شماری از آگاهان افغان امور کرکت از این اقدام استقبال کرده میگویند این لیگ برای درخشش بازیکنان افغان و نیز از نگاه اقتصادی هم برای آنان و هم برای کرکت بورد افغانستان اهمیت فراوان دارد. محمد واصل وصال، آگاه کرکت و مسئول وصال میدیا، به رادیو آزادی گفت:
از یک سو بازیکنان جوان فرصت میابند تا استعداد خود را نشان داده و راه به تیم ملی افغانستان پیدا کنند. بنابراین میتوان گفت که این لیگ برای رشد و درخشش بازیکنان جوان بسیار مهم است. از سوی دیگر از نگاه اقتصادی نیز این لیگ برای بازیکنان ما و برای برد کرکت افغانستان بسیار مفید است. حداقل یک بازیکن میتواند از 10,000 تا 100,000 دلار درآمد داشته باشد و برد نیز صدها هزار دلار درآمد کسب میکند.
کرکت بورد افغانستان به تازگی اعلام کرده که رهبری این نهاد به تاریخ 30 ماه جولای سال روان در امارات متحده عربی قرارداد برگزاری ده دوره آینده لیگ برتر 20 اوره افغانستان را با شریک یا همکار سرمایه گذار این لیگ امضا کرده است. در اعلامیه که در صفحات اجتماعی کرکت بورد در این باره منتشر شده آمده است که این قرارداد با شرکت به نام ITW Universe امضا شده که دفتر مرکزی آن در هند موقعیت دارد، اما در 7 کشور جهان شعبه دارد و در بخش های سرمایه گذاری، تولید، برندینگ، حمایت مالی و بازاریابی فعالیت می کند. در اعلامیه همچنین آمده که این قرارداد از سوی کرکت بورد افغانستان توسط میرویس اشرف، رئیس عمومی اداره، و نصیب خان، رئیس اجرایی این نهاد، و سوی شرکت ITW Universe توسط ویویک چندرا، رئیس این شرکت، برای کشورهای آفریقا و شرق میانه امضا شده است. لیگ برتر 20 اوره افغانستان یا پریمیر لیگ نخستین بار در سال 2018 میلادی در امارات متحده عربی میان 5 تیم کابل زوانان، بلخ قهرمانان، ننگرهار پرانگان، پکتیا زمریان و کندهار اتلان برگزار شد که در کنار بازیکنان افغان 40 بازیکن از 8 کشور جهانی در این رقابت ها حضور داشتند. قهرمانی این رقابت ها را تیم بلخ به دست آورده بود. بختیار ساحل، کارشناس کرکت و رئیس پیشین زون سپین غر یا زون شرق کرکت بورد افغانستان میگوید که این لیگ بدن به دلیل شایعات پیرامون فساد متوقف شده بود. او به رادیو آزادی گفت
این لیگ از نظر بینندگان یک از لیگ‌های بزرگ جهان شناخته شد، اما بعدم شایعات پخش شد که در آن فساد صورت گرفته و به همین دلیل تا اکنون متوقف مانده است. در سال‌های گذشته این چندین بار خبر داده شد که این لیگ برگزار خواهد شد، اما بورد نتوانست آن را عملی کند.
آقای ساحل دلایل گوناگونی را برای این ناتوانی عنوان می‌کند، اما می‌گوید در گزارشی که از سوی واحد ضد فساد یا آنتی کرپشن یونیت شورای بین مللی کرکت یا ICC منتشر شده بود و او آن را مطالعه کرده آمده است که میزان فساد در این لیگ به اندازه‌ای که تبلیغ شده بود نبوده است. آقای ساحل نیز این لیگ را برای رشد کرکت افغانستان و از لحاظ اقتصادی برای بازیکنان افغان و کرکت بورد بسیار مهم می‌داند. کرکت بورد افغانستان گفته است که مراسم بزرگ افتتاحیه این لیگ در ماه آگوست برگزار خواهد شد و در جریان این مراسم زمان و مکان دقیق دور دوم رقابت‌ها نهایی شده و نیز جزئیاتی در مورد